المرسلين حبيب إله العالمين علي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتی امام راحل و شهدای غلامان اسلام و شهدا را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح ناپدار و همه علاقمندان به اهل بیت تسلیت هستیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که در دو عالم دست ما را از دامن سید الشهدا کوتاه نکند. رحمتش رو در این ایام بر همه کسانی که به نحوی در بزرگداشت این ایام شرکت دارند بیش از پیش نازل بفرماید. ما هم را از صدقه سر عزاداران بیامرزتون مشمول رحمت قرار بدهد. شب گذشته حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردم که به امیر المؤمنین صلوات الله علیه سفارشاتی فرمودند و تأکید کردند که این سفارشات را حفظ کن، مواظب باش، عمل کن. دعا کردند که خدا توفیق بده ایشون را یاری کنه که این سفارشات را بتونن عمل کنه. پنجمش این بود که و خامستو نزلوکن مالک و زنک دون نفسک دون دینک. سفارش پنجم رسول خدا و امیرالمؤمنین این بود که مال خودت را فدای دین کن، اگر کافی نبود خونت را هم فدای دین کن. مقداری در این باره صحبت کردیم که چطور میشه آدم خون بده و این وسیله دینش محفوظ بمونه. پس کردیم این منظور دین خود شخص خون دهنده نیست، برای اینکه دین چه بخش اعتقاداتش باشه و چه بخش رفتار و ارزش‌هاش باشه، با دادن خون ارتباطی نداره. اعتقادات در قلب انسان هیچ وقت کسی نمیتونه اون را به زور از آدم بگیره. رفتار هم اون چه وظیفه انسان هست که با دشمنی مواجه بشه که قصد جانش داره میتونه طبیعه کنه، بلکه واجبه در اکثر موارد الا ما شده و ندر واجبه که طبیعه کنه، اونجا نباید خون داره. این که میفرماید خون بده و نگذار دین از بین بره، منظور این است که دین در جامعه باقی بماند، مردم دیندار بماند. از کردم که این سیره و سنت همه اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، بلکه انبیا هم سنتشون همین بوده. و اشاره کردم به روایتی که ما منا الا مقتول و مسموم، همه در راه حفظ دین جانشون را فدا کردن. بعضی با شمشیر به شهادت رسیدن، بعضی هم با زهر و لم. اما مصداق بارد کسانی که این سفارش پیغمبر اکرم را انجام دادند و به ظهور رسندند و به یک معنا کاملترین شرایط برای انجام این فداکاری براشون تحقق پیدا کرد وجود مقدس سید الشهدا صلوات الله علیه. اراده تکوینی الهی بر این قرار گرفته بود که بالاترین مدال این افتخار به سینه سید الشهدا نصب بشه و هیچ کس دیگه در این مرحله با ایشون در این مرحله شریک ایشون و همتای ایشون نبوده و نخواهد. این اعتقاد بین همه ما شیعیان امر مسلمی که سید الشهدا جان خودش را فدا کرد تا اسلام باقی بمونه، تا مردم به برکت شفاعت او از عذاب نجات پیدا کنند و بهش برند. اما کیفیت این تأثیر که چگونه فداکاری سید الشهدا موجب نجات مردم میشه باعث این میشه که دوستان اون حضرت وقتی در عزاداری او شرکت کنند اظهار ارادتی بکنند مشمول شفاعتش بشن از عذاب نجات پیدا کنند به بهش برن، دینشون محفوظ بمونه، عاقبتشون آخرتشون حفظ بشه، این یه مقداری ابهام داره، احتیاجی به توضیح داره و گاهی متأسفانه بعضی تصورات نادرست هم در این زمینه پیش میاد. یه تصور خامی که بعضی از کوته فکران در این زمینه دارند این است که مخصوصا با توجه به روایاتی که به این نکته اشاره فرموده که خدا خواسته که سید الشهدا در کربلا به شهادت برسه و خدا خواسته که خاندانش اسیر بشن، ان الله شاء ان یراک قتیلا و شاء ان یراهن سبایا، چنین تصوری میکنن که در اثر خدا هر کاری میخواد میکنه، لا یسأل عما یفعل، دلیلی نمیخواد. خدا اینجور قرار دادی که سید الشهدا باید به کربلا بروشه، در ازایش هم گفته دوستان سید الشهدا رو میآمرزن، کاری خدا قرار داد دیگه، چرا ندادی؟ شبیه این تصور و شاید اصل این تصور فکر وارداتی از بعضی ادیان دیگه، از پیروان ادیان منظورم مسیحیت. میدونید که مسیحیان معتقدند که انسان یک گناه ذاتی داره، یعنی انسان ذاتاً گناهکار آفریده شده و خدا برای این که جبران این گناه بشه گاهی تعبیر میکنند خودش، گاهی میکنند فرزندش علیه الله عیسی را مبعوث کرد تا بیاد در این عالم او را به دار بزنند و این فدای اون گناه ذاتی بنی آدم میشه. این عقیده شایعی است بین همه مسیحیان، اعتقاد به گناه ذاتی انسان که اصلا انسان خودش متولد میشه ذاتاً گناهکار، برای نجات از این گناه ذاتی هم حضرت عیسی آمده در این عالم تا به دار کشیده شده، به دار کشیدن ایستا جبران این گناه ذاتی انسان ها را می کنند. کسانی که به عیسی مسیح ایمان بیارند جبران اون گناه ذاتیشون میشه، میرن بیرون. در واقع تفتحین عقیده حضرت عیسی فدای گناهان مردم شد. خب این عقیده نامعقولی هیچ توجیه عقلانی هم داره، خودشون هم میگن که این توبه عقل نداره، کما اینکه خدا به صورت عیسی در بیاد و به عنوان فرزندی از حضرت مریم زاده بشه، متولد بشه، اینا میگن امر عقلی نیست، ولی به هر حال ایمان استدعا میکنه که اینا رو ما بپذیره. منظورم حالا اشاره بود که چنین عقیده ای در بین بعضی از مذاهب وجود داره که به شهادت رسیدن، کشته شدن، به دار رفتن یک انسانی میتواند فدای گناهان دیگران بشه، هم در روزی که ارتباطی با او برقرار کنند، اظهار ارادتی کنند، ایمان به او بیارند، یا به قول اونا غصن تعمیز ببینند، همین اندازه کافیست که مشمول شفاعت او بشن یا مشمول فدای او بشن و فدای گناهانشون بشن. متاسفانه در بین بعضی شیعیان کوتاه‌فکر هم چنین تصوری گاهی پیدا شدید، فکر کردن اصلا خدا خواسته امام حسین بیاد شهید بشه تا اینکه مردم آمرزیده بشن، خدا خواسته. و هیچ دلیل عقلی نداره، اینه چیزی مخصوص سید الشهدا، هیچ که دیگه همچه وظیفه ای نداره، فقط او وظیفهش بود یک وظیفه اختصاصی که بیاد در کربلا کشته بشه، اینکه مردم به برکت او نجات پیدا کنن ببرن بهش. این عقیده عقیده اسلامی نیست. گرچه خدای متعال مسئول کارش در مقابل کسی نیست، صریح آیه قرآن هست که ان الله لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، خدا مسئولیتی در برابر کسی نداره، ولی این معناش نیست که کارهای خدا گتره‌ای است، بی حساب، بی حکمتی است. این همه آیاتی که تصریح شده بود که اول عزیز الحکیم، خدا حکیم هست، یعنی کاری بدون حکمت انجام نمیده، کار گتره‌ای یهو بگه فلان کس برو اونجا کشته بشه تا در اثر کشته شدن تو دیگران نجات بگیرن، چرا ربطی به هم داره بفرم و چرا او باید کشته بشه؟ این اعتقاد اعتقاد وارداتی است، اگر به این صورت خام جاهلانه پذیرفته بشه. نه امری که خدای متعال فرض از سید الشهدا فرمود یه امر بیدلیل و گتوری و گزاف و غیر حکیمانه بود، نه این که صرف کشته شدن امام حسین باعث نجات کسان دیگری میشه که صرفا به او اظهار علاقه ای کنن یا اشکی بریزن، و نه این که این وظیفه اختصاص به سید الشهدا داشت، یه حکم مخصوص شخصی بود برای سید الشهدا، برای اینکه این مطالب این جای دیگه کمتر گفته میشه. او این که شب عاشوران وقتی این حرفا نیست، اما چه کنیم ما دیگه امشب این توفیق را پیدا کردیم. بسیاری از نوجوان ها اینا احتیاج دارن به اینکه این بحث ها براشون باز بشه، یه وقت تو ذهنشون اشتباه نشه، دیگران وقت از این تصورات غلط سوء استفاده نکنن، بگن اصل این حرفا دروغه، بخاطر اینکه معنی نداره که خدا اراده کنه که کسی کشته بشه در مقابلش هم دیگران برن بیده بشه. از علائم هست اینکه ما یک حکم اختصاصی برای غیر پیغمبر اکرم داشته باشیم، ما در شریعتمون چنین چیزی پذیرفته نیست. احکامی که بر پیغمبر اکرم نازل شده غیر از چند حکمی که اختصاص به شخص پیغمبر داره و وظایف سختی هم هست، البته در مقابلش هم یه امتیازاتی هست به خاطر مسائل خاصی، این احکام اختصاصی برای پیغمبر داریم، اما برای غیر پیغمبر اکرم هیچ حکم اختصاصی برای هیچ که نداریم. همه احکام دیگری که در شریعت اسلام هست همه داره شریعت، هیچ استثنا نداره، حکم اختصاصی هم برای کسی نداره. اون اختصاصات پیغمبر معلوم است توی کتاب‌های کلامی فقهی نوشته شده که مثلا نماز شب بر پیغمبر واجب بود، بر دیگران مستحب نه، مستحب مؤکد نه، اون بر پیغمبر واجب بود. جنگیدن با کفار تا اونجایی که جمعیت مسلمان ها نصف جمعیت کفار باشه در مسلمان ها واجب برن جنگ. فرض فرمایید اگر اینا 100 نفرن اونا 200 نفر باز هم واجبه که برن جنگ، اما اگر اینا 10 نفر بودن اونا 10,000 نفر، اینجا واجب نیست برن جنگ، چون معلوم سرنوشتش فدا شدن این هاست و از این رفتن کلشون هم. جهاد برای اینه که اسلام پیروز بشه، لسکون کلمت الله هی العلیا، صرفا برای اینه که کسان برن کشته بشه. اما راجع به شخص پیغمبر اگر خودش تنها هم بمانت بد بشه، لا تکلف الا نفسک، خب وظیفه خودت هست به جنگی تو باید با. از اختصاصات دیگران هست، دیگران چنین تکلیفی نیست، اگر یه نفر در مقابل یک عده قلیلی در مقابل انبوهی از کفار واقع شده باید به جنگ هست، دور وظیفه برای دیگران نیست، باید تناسبی بینه مسلمان ها با کفار لحاظ بشه، اگر تناسبی نبود موقتا باید صلح کنن، باید یه جوری قرارداد بگیرن تا اینکه از این مخمصه نجات پیدا کنن، توش و توانی پیدا کنن، ادعاهایی جمع کنن تا بتونن مقابله کنن با اونا، اصلا جمعیتشون نصف اونها بشه. البته در صدر اسلام تا یک دهم هم که بود اقدام میکردن، از خدای متعال فرمان الان خفف الله عنه و علم ان فیکم ضعفا، بعد از این حکم تبدیل شد به این که نصف در مقابل دو برابر، یک برابر در مقابل دو برابر فرض جنگیت، اما دیگه کمتر شکر بود از نصف دیگه اونجا نباید جهاد و چیزهای از این قبیل. یکی هم تعدد زوجات پیغمبر هست که هم زوجات متعددی بیش از 4 زن برای ایشون جایز بود و هم این که کسی خودش را ببخشه رو پیغمبر و حرف نفس عالم، این هم اختصاص رو پیغمبر. غیر از این اختصاصات پیغمبر ما هیچ حکم اختصاصی برای هیچ کس، حتی برای شخص امیر المؤمنین یا امام اعظم امام حسین یا شخص امام زمان صلی الله علیه و وظیفه اختصاصی هست. بله ممکنه شرایطی پیش بیاد که یک حکم فقط یه مصداق پیدا کنه، ولی فرضش اینه که اگر مصادیق دیگری هم پیدا شد همین حکم فهم، یعنی اگر شواهدی که برای سید الشهدا در کربلا پیش آمده بود برای امام حسن عسکری هم پیش می آمد، باید اینه نمیدارم اگر سایر علم چنین اقدامی نکردن برای این شرایط فهم میکرد، حکم تابع موضوعش و قیود موضوع هست، این قیود موضوع فقط در مورد سید الشهدا تحقق داشت، ولی عنوان حکم کلی اینجوری است که یک حکم مخصوص امام حسین وضع شده بود. این یه مطلب است. به طور کلی هم اونم این قاعده که خدا هیچ کاری گزافی نمی کنه، هر کاری می کنه، هم از تکوینی و تشریعی دارای حکمت هست. حالا گاهی ما حکمتشو می دونیم، گاهی حکمتشو آخرم نمی دونیم. مطلب نیست که به ما بگن چه حکمتی داره این کار، ولی به هر حال اعتقاد ما این هست که همه افعال الهی دارای حکمت هایی. بنابراین دستوری که در باره سید و شهدا داده شده، یعنی دستور عامی که مصداق سید و شهدا بود، این حتما حکمتی داره و تابع یک موضوعی است با قیود خاصی که اگر اون موضوع با قیودش برای هر کس دیگه هم اتفاق بیفته، عینا همین کار رو باید. حالا بیان این که اون موضوع چی هست و قیودش چیه، شرایط و موانعش کدامه، وقتی این شرایط جمع شد موانع برطرف شد این کار رو باید بکنن، اون یه بحث مفصلی میخواد که من الان قصد ندارم. وقتی شما میگرفته میشه این شب هم بیشتر باید شما به عزاداری بپردازید. اونی که من میخوام ازش نتیجه بگیرم اون هم دیگه جا برای بیانش واقعی نمیمونه، میخوام وارد این موضوع بشم. هر حال تو چی خدای متعال وضع کردی که مصداقش مصداق تام میشه از این شهدا بود، ممکنه مصادیق ناقصش در دیگران هم تحقق پیدا کنه. این که ما فکر کنیم مثلا خدا از اول اراده کرد امام حسین کشته بشه تا فدای گناهان دیگران بشه، این تصور یه تصور تام غلطی یا تصور وارداتی است که از مسیحیت وارد شده، یا بالاخره شیطان اختصاص به مسیحیت نداره، در عالم اسلام هم بین مسلمان پیدا میشه یه اعتقادات غلطی رو الغا میکنه برای اینکه بالاخره یه دیر رو گمراه کنه به حقیقت نرسه. پس مسئله چیه؟ اینکه سید الشهدا جان خودش را داد یا سایر ائمه عرض کردن اونها هم همه جان خودش را در راه حفظ اسلام دادن، این چگونه تأثیر میکنه در اینکه دیگران هدایت بشند و از عذاب نجات پیدا بکنند، دین باقی بماند، حفظ بشوند، ارزش‌های اسلامی حفظ بشوند. برای این یه مقدمه از بکنم زمینه فکریش براتون فراهم بشه زودتر بتونید جواب رو دریافت کنید. اصولا اگر دین از جامعه بخواد ضعیف بشه یا خدای نکرده حذف بشه چگونه ممکنه دین حذف بشه؟ مردمی که مسلمان هستن اعتقاداتی دارن مرتبط به توحید و نبوت و معاد و سایر عقاید حقه هستن، این چطور میشه دینشون از جون گرفته بشه؟ امروز مؤمنن مسلمانن، خدای نکرده فردا کافر میشن، چطور میشه؟ راه طبیعیش که همه میدونیم و میبینیم این است که شیاطین انس که دستاموز شیاطین جن هستند و در قرآن شیاطین انس را مقدم بر شیاطین جن داشتید، اینا باعث میشن که شبهاتی را القا کنند در بین مردم، کسانی که معرفت عمیق ندارند، ایمان محکم ندارند، تحت تأثیر اون شبهات قرار میگیرن، ایمانشون ضعیف بشه، کم کم عوامل هم کمک کنه دیگه بکره، اون وقتشان دیدیم به این وسیله اسلام از میان جامعه علیاذ بالله رخ کرد. مقدمات این کار هست و البته برای این که چنین رضی پیش بیاد یهو که نمیشه با یک ابزارهای شیاطین این کار رو میبرند، مختن وقتی شیاطین انس و جن با هم همکاری داشته باشند و تجارب چند هزار ساله هم به زمینه بشه، خوب میتونند چکار بکنند که بتونند دیگران رو فریب بدن. یکی از ابزارها همین بود که از کدن الغای شبهه میشه با طرق مختلف. کتاب هست، سخنرانی هست، شایعات هست، معلم سر کلاس درس ممکنه این شبهه الغا بکنه، ایمان سوال مطرح بکنه، یکی بگرده جوابش رو بیدار کنی، به صورتهای مختلف پرسشنامه تهیه کنن، سوال بنویسن، آقا اینجور نیست، بچه مدرسه‌ای باید اون درست سوال رو نمیتونه صورت مختلف رو درک بکنه، توی سوال جواب بهش القا میبرن. اینجور بریم کاری که این چند سال توی مدارس جاهای دیگه زیاد شده، بخواهی که بچه دار هستن در پرسش شامایی تو مدارس به بچه ها میدن، در دبیرستان ها میدن، اطلاع دارن به نام اینکه تقویت فکری دانش آموزان بشه، سطح معلوماتشون، فکرشون بالا بیاد، پرسشنامه هایی بودن، سوالات هم یعنی آمار بخواهم بگیریم، هم بگیریم مثلا مردم اعتقادشون به دیر چند درصده، چقدر پاقن درستن، سوالاتی مطرح میکرد، مثلا آیا وجود روحانیت باعث عقب موندگی جامعه نمیشه؟ عقیده شما سوال مثلا طوری مطرح میکنند که بچه هم هستی جوابی مخصوصا با توضیحاتی که معلم سر کلاس میده و اینا احیانا جواب منفی میده، بعدم آمار میگیرن که عقیده چند درصد مردم اینه که وجود روحانیت مانع میشه، حتی پارا فراتر میزنن وجود دین، آیا وجود دین مانع نمیشه از پیشتر از ترقی توسعه؟ یا بعضی احکام اسلام رو مطرح میکنه، آیا اختلاف عرف زن و مرد ظالمانه نیست؟ در چیزهای از این الغای این شبهات برای کسانی که آمادگیشو ندارن، مطالعه ندارن، فکری نکردن، زمینه رو فراهم میکنه که ایمانشون سست بشه. این یه راحت برای که اعتقادات داریم، اما میدونید که ایمان فقط در اثر فکر و علم و دانستن و شناختن پیدا نمیشه، اگر پیدا بشه فقط به این وسیله باقی نمیمونه. جای دیگه بحث کردیم مفصل، شاید شما هم شنیده باشید یا خونده باشید، ایمان دو تا پایه دارید، یک پایش دانستن است، یک پایش هم خواستن. غیر از اینکه آدم یه چیزی رو میدونه باید دلش هم بخواد تا بهش ایمان بیاره، بلا فکر اینکه یه چیزی رو میدونه این ایمان نشد. فرعون میدونست که موسی پیغمبر خدا، خود حضرت موسی فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات و الارض، تو میدونی که این معجزاتی که من آوردم هیچ کس مؤثر نبود جز خدای آسمان ها و زمین، اوست که این معجزات ایجاد کرد، لقد علم. ولی آیا فرعون به واسطه این دانستنش مؤمن بود؟ یا در واقع آل فرعون به طور کلی میفرماید و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلمن و عدومن، آیات الهی را انکار کردن فرعونیان در حالی که یقین داشتن، میدونستن این را درستی به انکار کردن. اینجور نیست آدم هر چیز دانه که بشه مؤمن، غیر از دانستن و دلش بپذیره، بنا بگذاره بر این که اینها را منشه اثر قرار بگیره، طبقش عمل رو کنه، به لوازمش منتظم بشه، اون وقت میشه ایمان. و اگه بداند و بنا بگذاره بر مخالفت، اون بدترین کفر است، کفر جحود. کفر گاهی از روی جهله، گاهی از روی عناده، بدون از آن مخالفت کنه عمله. صرف دانستن ایمان نمیشه. این مدرکی که روانشناس هم خوب خیلی وقتا پیش هم درک کردن، میخوان وقتی یک اعتقاد را از مردم بگیرن یه زمینه های یک بستر اجتماعی فراهم میکنن که مردم برخلافش عمل کنن، عادت کنن به چیزی که خلاف ایمان هست، زمینه براشون فراهم بشه برای اسیان، مخالفت با اون چه مفتدای ایمان هست. وقتی عادت کردن به گناه حتی ایمانشون برمیده، یعنی عمل باعث این میشه که اگر عمل خیر باشه باعث تقویت ایمان میشه. الیهی از عمل کلم و طیب و العمل صالح و یرفعه، عمل صالح ایمان را بالا میبرد. دخل از این راشه که خیلی تفصیل داره. اکتش هم کسانی برخلاف ایمانشون معتقدن هستن به چیزی، اما اونقدر برخلاف ایمانشون عمل کردن تدریجا باعث می شدی ایمان هم از بین می ره. از اول معتقد بود، ایمان داشت، ولی اونقدر مخالف ایمانش عمل کرد، کم کم ای روز به روز این ایمان کمرنگتر شد. و از کجا اینجوری بگیم؟ اینم آیه داره، ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بالله. کسانی که مداومت کردن بر گناه و کار زشت، سرانجام ایمانشون رو از دست دادن. خب پس برای اینکه ایمان از مردم گرفته بشه، یکی شناخت باید تضعیف کنن، یکی زمینه گناه را باید فراهم کنند، یکی کاری بکنند که مردم زیاد گناه بکنند تا تدریجا اگه ایمانی هم دارن از دست بره، یکی هم شبهه بهشون القا کنند راجع به اینکه این حرفا حرفای نامعقولیست، اینا را آخوندها در رو برده، این حرفا قابل قبول نیست، آدم بعد از مرگ زنده میشه، چه حرفا، بعد اینکه خواب شد دیگه چجور زنده میشه. این حرفایی که نه آجا بار قرآن از قول گفار نداری بود. مشکل عمده انبیاء همین بود، میگفتن اینا میگن آدم دوباره زنده میشه، مگه باور کردنی؟ القاء شبهاتی که ایمان را ضعیف میکنه، شناخت را بگیری، علم و معرفت را ضعیف کنی، یکی از زمینه گناه برآمد بشه، تا دلبستگی به گناه باعث میشه که اون ایمانه کم 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 رنگ بشه، وقتا قصدشا انکار کنیم که نقیه خبریم. خب این زمینه از بین بردن ایمان به وسیله شیاطین انسجن چیز تازگی هم نداره، از خیلی خیلی سابقا شیاطین سارا بلد بود، این کارا رو میکردیم. حالا انبیا وقتی میخوان در مقابل اینها ایمان ایجاد کنن، کسانی را وادار کنن که از حالت کفر، از حالت شک در بیان و ایمان پیدا کنن، ایمانشون برسه به حد یقین، و از طرفی هم اونایی که ایمان دارن ایمانشون ضعیف نشه، از بین نره، ایمانشون از دست ندن، حقایق را باور کنن و ایمان به اونا داشته باشن و بهش ملتزم باشن. چه کار باید بگیر؟ در زمینه دانستنی ها دو کار مثبت و منفی باید انجام بدن،
یکی سعی کنن دلایل عقاید صحیح را بین مردم زیاد رواج بده، از خداشناسی گرفته تا سایر عقاید، سعی کنن اینا رو با دلایل محکم اثبات کنن تا دیگران نتونن با شبهه اینا را از مردم بگیرن. خب این یک زمینه گسترده ای برای این که فعالیت علمی انجام بگیره در جامعه، سطح فکر و ایمان مردم بیاد بالا، معرفتشون قوی‌تر بشه، برای هر اعتقادی دلایل مستند داشته باشن تا به آسانی نشه داشت تشکیل کرد. خب یک کار دستگاه وسیع آموزش پرورش و ارشاد به تعلیم و تربیت می‌خواد. پس برای جامعه ای که بخواد ایمانش محفوظ باشه، باید این دستگاه های تعلیم و تربیت که هم شامل مدارس و دانشگاه های نامیشه، هم شامل حوزه های علمیه میشه، هم زمینه های فرهنگی که امروز وابسته است به وزارت ارشاد، چیزهای از این قبیل، یعنی تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی، باید به گونه ای باشه که زمینه ارتقای علمی مردم را فراهم کنه، بهتر عقایدشون را اثبات کنه. کی میشه؟ اون وقتی که در برنامه های آموزشی چنین هدفی در نظر گرفته بشه، کتاب ها جوری نوشته بشه که عقاید را تقویت کند نه تضعیف. هر حال این یک کاره، این کاری که خب انبیا خیلی روان انجام می دادن همیشه مشخص بود، می اومدن در بین مردم اعتقالات حق را الغا می کردن، اگر کسی سوال می کرد توضیح می دادن براش، دلیلی که خواست دلیل اقامه می کردن، اون جنبه تلویش هم پاسخ شبهات بود. این همه مجالس مناظراتی که تشکیل می شد حتی در زمان خود پیغمبر اکرم و امیرالمومنین، اون وقت البته ساده بود، فرصت این که مناظرات عمیق با ادیان مختلف به طور گسترده انجام بگیره نبود. ولی بعد از زمان امام صادق و کم کم تا زمان امام رضا اینا خیلی توسعه پیدا کرد، جلسات زیادی برای بحث و مناظره با ارباب ادیان، اونا میومدن شبهاتشون را القا میکردن، صلاحشان میگفتن و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به اونها پاسخ میدادن. ما نداریم یک موردی را که یکی از ائمه اطهار مناظره‌ای با ارباب ادیان انجام داده باشند و طرف پاسخ قانع کننده به کوبنده‌ای دریافت نکرده باشد، دیگه حرفی برای گفتن داشته باشد، بلکه برعکس این جواب را میشینند، اینا انگشت حیرت به دندان میگرفتند، می گفتن این آدمیزاد است یا فرشته است؟ این همه وسعت معلومات، این همه عمق علوم و معارف. به هر حال این یک کاریستی در جهت هم تقویت ایمان مردم و هم جلوگیری از شبهات و شکوک انبیا و ائمه انجام می داده. اما در این کار آیا همیشه آزاد بودن؟ راحت میتونستن این کار انجام بدن؟ در بسیاری از موارد معمولا حکومت ها اینا کاری نداشتن، مگه در دو صورت.